أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب متوجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. یکی از عقودی که در فقه مطرح هست عقد عمراست، با الف مقصوره می نویسن، شبیه موسا. عمرا یعنی چه؟ یعنی این که مالک به یک فردی، مالک منزلی به یک فردی میگه مادام العمر من یا مادام العمر شما، شما در این مکان می توانی ساکن بشی بدون پرداخت هیچ کرایه، اجاره مجانی در حقیقت، منتها زمانش که یا عمر اون کسی است که خانه رو در اختیار میگذاره مالک، یا مادام العمر اون کسی است که بهره برداری میخواد بکنه. این میشه عقد عمرا. الان یه چیزی در بین مردم مطرحه تحت عنوان صلح عمرا. ما صلح عمرا نداریم، این عبارت غلط، بلکه اونی که داریم چیه؟ او اینه که مثلا یک آقایی میاد به مثلا خانومش میگه من این خونه رو الان به عقد صلح به شما تملیک میکنم. عقد صلح یه عقد دیگه است. در عقد عمرا فقط شخصی که طرف مالک هست حق سکونت داره، نمیتونه اینجا رو اجاره بده، نمیتونه بفروشه، نمیتونه کس دیگر رو بیاره ساکن کنه، فقط حق داره خودش اینجا سکونت مجانی داشته باشه، مادام العمر خودش یا مادام العمر طرف مقابل. هیچ انتقال عینی صورت نمیگیره، بلکه عین همچنان در ملک مالک هست. اما عقد صلح اینه که فرض کنید این آقا منزل رو به عقد صلح میده به خانومش. حالا یا صلح یک طرفه است یا صلح دو طرفه. صلح یک طرفه اینه که فقط سازش میکنه با او به این که این ملک مال تو باشه، اونم قبول میکنه. صلح دو طرفه به اینه که میگه من اینو صلح میکنم به شما به شرطی که تو هم فرض کنید که یه سوره یاسین واسه مرحوم پدر من بخونی، چیز خیلی ساده ای، یه سوره حمد ممکنه برای والدین من بخونی. اگر بپذیره او برایش واجب میشه انجام بده و این عقد صلح صحیح هم هست. اون وقت در این عقد صلح این آقا که داره این خونه رو میده به خانمش میاد و یه شرطی میکنه. شرطش اینه که میگه ولی من مادام العمر میتونم تو خونه تو زندگی کنم. توجه کردین؟ من تو باید با من عمرا بکنی، یعنی من اینو به تو میدم به شرطی که تو یه عقد عمرا با من داشته باشی وقتی که مالک شدی، که من مادام العمرم بتونم تو این خونه سکونت کنم. این صلح به شرط عمراست که کلمه شرطشو مردم ساقط میکنن، میگن صلح عمرا. این صلح به شرط عمرا صحیحه و مشکل شرعی نداره، به شرطی که همینطوری قصد بکنند. توجه کردین؟ یعنی این آقا میده به خانومش به اون شرط. وقتی که این چنین بشه دیگه این خونه ارث اون پدر دیگه محسوب نمیشه بعد از فوتش، چون از الان میشه ملک این خانم. اگر اتفاق بیفته که این خانم زودتر از دنیا بره، این آقا چون عمره کرده با خانومش، چون شرط بوده در ضمن عقد صلح. این آقا میتونه تو این خونه سکونت داشته باشه مجانی تا وقتی زنده است، البته به شرطی که عمره در مورد عمر خودش باشه، ولی مادام عمر خانومش باشه اونجا دیگه تمام میشه. اما اگه مادام عمر خودش باشه که معمولا مادام عمر خودشون شرط میکنن، این آقا فقط حق داره اینجا سکونت کنه. اثر این مسئله این میشه که اگه یه روزی این خونه از حالت قابل سکونت بیفته، دیگه این آقا طبیعتاً باید توی خرابه زندگی کنه و زندگی نمی کنه و هیچ حق دیگری نخواهد داشت. ولی به هر صورت اون چه که صلح عمره میگن به این برمیگرده. در اینجا این نکته رو تذکر بدیم، کسانی که به عقد صلح خونه رو به مثلا همسرشون یا فرزندشون میدن، میتونن یه شرط دومی هم داشته باشن و اون شرط اینه که بگن مادام العمری که من زندم میتونم اون عقد صلح رو به هم بزنم. توجه کردین؟ اگر چنین شرطی رو بکنن، این شرط صحیحه. من نه توصیه میکنم این کارو بکنن، نه توصیه میکنم این کارو نکنن. عرض میکنم که این کار امکان داره انجامش، و الا توصیه به هیچ کدوم از دو طرفش بنده ندارم. به خدمت فردی یا بزرگواری که حالا صدای من به گوشش میرسه. اما چنین چیزی هست، چون گاهی از ما سوال میکنن، نگرانی دارن که مثلا اتفاقی بیفته، میتواند شخص شرط بکنه در این معامله صلح میکنه، الان میده به خانومش، الان هم میشه ملک این خانوم، مادام العمرم سکونت داره، و اگر یه روز نگران شد میتواند به هم بزنه. و حتی اگر اون خانم زودتر فوت کنه، چون حق فسخ معامله رو مادام العمر خودش قرار داده، بعد از فوت او هم میتونه معامله رو به هم بزنه. برای او چنین چیزی وجود داره. اما اگر به هر دلیلی به هم نزد، این میشه ملک اون خانم. و اگر این آقا از دنیا رفت بدون فسخ، اون خانم هم از دنیا رفت، میره تو ورثه اون خانم، دیگه به ورثه این آقا ربطی نخواهد داشت. این مسئله رو دیشب به نحوی یکی از آقایون سوال کرد و وعده کردم که امشب به عرض عزیزان برسونم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه گرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. اوصاف اهل تقوا و امیرالمومنین علیه السلام برای حمام برمی‌شمردند. این که دلهای اونها حالت حزن و نگرانی داره، محزون است دل اونها، و شری از آنها به دیگران اونقدر نرسیده که دیگران احساس امنیت میکنند نسبت به شر اونها. اجساد اونها نحیف لاغره، حاجاتشون هم خیلی حاجات سبک و ساده. اما فقره اول، قلوبهم محزونه، از آیات قرآن، از روایات در مجموع استفاده میشه. ما حزن مذموم و ناپسند داریم و حزن ممدوح و پسندیده. بستگی داره که حزن نسبت به چی باشه. حزن فرقش میگن با خوف در اینه، خوف میگن نسبت به حادثه‌ای که در آینده میخواد اتفاق بیفته و تلخ ناگواره، نسبت به او اطلاق خوف میشه، ترس میشه، میترسه از اینکه حادثه ناگواری پیش بیاد. اما حزن نسبت به گذشته است، چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. بستگی داره که انسان نسبت به چه چیزی حزن داشته باشه. اگر حزنش نسبت به دنیا باشه مذموم، ناپسند. اگر حزنش نسبت به آخرت باشه، یا حزنش با اولیاء خدا تنظیم شده باشه که اونا هم همیشه نسبت به امور خدایی حزن و فرحشون مطرح هست، اگر این چنین باشه نه تنها مذموم و ناپسند نیست، خیلی هم خوب. این جمع بین این دو دسته روایت و شاهد جمع هم تو خود روایات هست. مثلا یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا يحزنكم الكثير من الاخره تحرمونه و يقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم. چه شده شما رو که شما یه چیز اندکی از دنیا که به دست میارید حالت سرمستی بهتون دست میده، خیلی خوشحال میشید. هر چقدر شما از دنیا به دست بیارید نسبت به کل آنچه تو دنیا هست چیز کمیه دیگه. ولی مثلا میگن فلانی نمیدونم 200 میلیارد دلار ثروت داره، چیز همچین عجیبی نسبت به کل ثروت‌های دنیا نیست. فرض کنید ثروت او یک شبه به شما رسید، از راه حلالم برسید. ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه. چرا وقتی یه چیز اندکی از دنیا به شما میرسه حالت فرح و سرور بهتون دست میده؟ ولا يحزنكم الكثير من الاخره تحرمونه. اما وقتی یه چیز مهم و بزرگ و زیادی از آخرت ازش محروم میمونید قصهش هم نمیخورید. بله وسطتون یه حادثه ایست خیلی مثلا معمولی و عادی، قصهش هم نمیخورید. و یغلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم. اگه یه موقعیتی از دنیا دم دستتون باشه که شما نتونید بهره ببرید ازش، حالت اضطراب بهتون دست میده، حالت قلق و ناآرامی براتون حاصل میشه. این از همینطور روایات دیگری در این زمینه ها داریم. ان الله يحب كل قلب حزين. خدا دوست داره اونایی که قلبشون محزونه. و ما عبد الله بشيء على مثل طول الحزن، ما عبد الله على شيء بمثل طول الحزن. خدا بندگی به این صورت نشده شبیه اون حالتی که شخص محزونه و ادامه دارم هست حزنش، طول الحزن داره. در اوصاف نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده که اون حضرت بشر وجه داشت، گشاده رو بود، خیلی هم با افراد به خوبی حضرت مواجه می شود. تعبیری در بعضی روایات هست که اگر کسی با اون حضرت نشست و برخاست می کرد، حتی برای دقایقی محضر حضرت رو درک می کرد، وقتی از اون حضرت جدا می شود اگر پیش از آن اون حضرت رو دوست می داشت، احساس میکرد پس از این جدایی محبت اون حضرت در دلش افزایش پیدا کرد. و اگر با اون حضرت هم دشمنی داشت پس از این جدایی احساس میکرد که در دلش اون حالت عداوت و کینه کاهش پیدا کرد. اینجوری پیغمبر خدا رفتار میکرد با افراد. بسیار هم گشاده رو بود اون حضرت. اما در روایت داره که اگر کسی در چهره اون حضرت دقیق میشد، یه حاله از حزن رو در چهره اون بزرگوار کاملا حس میکرد که این بزرگوار به قول ما تای چهرش، اون تای قیافشون یه حالت محزونی داره حضرت. و البته حزن حضرت نسبت به امور دنیوی نبود، نسبت به امور اخروی. خب البته اونا پیغمبر خدا یه حزنهایی داشت که ما خیلی درک نمی کنیم، خیلی ما جریان نیستیم. اون بزرگواری که همه ی وجود خودش رو در راه خدا گذاشته بود و هیچ چیزی نبود که در طبق اخلاص بندگی نگذاشته باشه، ولی در این حال تو اون مراتبی چیزایی بین اون حضرت و خدا بود که حتی قلب اون بزرگوارم حالت حزن رو داشته و حزنای ما تفاوتهای جدی داره. خب این جمع بین این روایات، قلوبهم محزونه، دلهای اینها گرفتار حزن هست، یعنی از این سنخ. اما حزن نسبت به امور دنیاوی مذموم و این از خیلی چیزها ناشی میشه. من دو چیزشو عرض میکنم دیگه، شب عاشوراست دیگه، عرایزم رو بیشتر ادامه نمیدم. یکیش را امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من قصر فی العمل ابتلی بالهم، اون کسی که در انجام تکالیفش کوتاهی میکنه، تقصیر میکنه، اون کسی که این کارو میکنه قلبش گرفتار حزن میشه. توجه کنید تو بعضی روایات داریم که گاهی شخص محزون میشه نمیدونه از کجام اومده این حزن، خودش نمیفهمه علتش چیه، ولی قصه داره. با رفتارهای شاد کننده بیرونی هم خیلی وقتا حالش جا نمیاد. من قصر فی العمل ابتلی بالهم. درست. من اصبح و کانت الدنیا اکبر همه الزم الله قلبه اربع خصال، یا تو بعضی روایت داره ثلاث خصال. یا این که اگه کسی همش دنیا باشه، خدا سه چیز رو در قلب او قرار میده یا چهار چیز رو. یکیش فقر لا یبلغ غناه ابدا، دلش احساس فقر میکنه، فقری که هیچ وقت به غنا نمیرسه. فقر و غنا یه وقت در خارجه، یه وقت احساسشه. احساسش افراد رو بیشتر آزار میده، احساس فقر، تا خودش. خودش هم سخته، اما اونی که بیشتر آدم ها نگرانشن اون احساسشه. داره ولی او چنین احساسی نداره، قلبش دائما احساس فقر داره. بعضیا ندارن ولی اون فقر غنای قلبی رو دارن. اشرف الغنا غنا النفس، شریفترین غنا این اونیست که اینجاست، در بیرون حالا یه دفعه دوز میبره مال یا آتش سوزی میشه، قانون عوض میشه، یه دفعه کلن تغییر میکنه، بورس نمیدونم چنین چنان میشه، یه دفعه طرف داراییش میشه نصف، یک سوم، یک انومن، نمیدونم، یه اتفاقاتی میفته. وابسته به چیزای خارجی، همین هم آدم رو نگران میکنه، چه نسبت به آنچه اتفاق افتاده، چه نسبت به حوادثی که بعداً بخواد اتفاق بیفته، احساس ترس و ناامنی دارند. یکی فقرن لا یبلغ غناه ابدا، یکی هم عملن، عمل با همزه، عملن لا یبلغ منتهاه ابدا، آرزوی داره که هیچ وقت بهش نمیرسه، آرزوی داره که هیچ وقت بهش نمیرسه. و سوم حملن لا یتفرق منه ابدا، قصه ای که نمیتونه ازش جدا بشه. وقتی میخواد جدا بشه باید آهنگ بشنوه، باید بعضی ها میرن سراغ مواد، بعضی ها میرن غلط های دیگه میکنن، ولی اینا اونا رو در غفلت میبره. اون حالت که رد میشه دو مرتبه میاد سر همون خونه، لذا مجددن باید این کارها رو تکرار بکنه. اما اگه کسی دنیا اکبر هم میشنوشه، نه، یه همچه حالتی نیست، دلش قصدار نیست، مشکلات خارجی هم که هست. ولی یه روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کرده مردم، ایها الناس انتم فی دار ترح لا فی دار فرح. ترح به معنی غم، قصه. شما اصلا توی جایی هستین بناس قصه داشته باشی، اگه قصه مثبت نداشته باشی منفی رو بهت میدن، نه بی قصه نمیشه. آدمی که میگه من قصه ندارم، این حواسش پرته. انتم فی دار فرحن لا فی دار انتم فی دار انتم فی دار ترحن، ترح معنی غم، در مقابل فرح، لا فی دار فرح. اینجا اینطوریه. خب یکی کوتاه آمدن و کوتاهی کردن در انجام وظیفه است که سبب غم و غصه انسان میشه، این یک عامل که امیرالمومنین علیه السلام فرمود. یک عامل دیگه هم هست و اون اینه که پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود ان الله تبارک و تعالی جعل بحکمه و فضله الروح و الفرح فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط. خدا از روی حکمتش و از روی فضلش اینطوری قرار داده که اگر کسی اهل یقین و رضای نسبت به خدای متعال باشه که آنچه خدا می کند همون خوبه، آنچه آن خسرو کند شیرین بود، کسی که اینجوری باشه خدا در این حالت برای او این اثر رو گذاشته، چی؟ جعل الروح والفرح، حالت راحتی و آسودگی و خوشحالی داره. اونتا خوشحالی نه به معنی سرمستی، ناراضی نیست، حتی از مشکلاتی هم که داره ناراضی نیست. من سراغ دارم آدمایی که واقعا توی مشکلات جدی زندگی میکنن، ولی انصافا آدمای خوشحالیه، با مواد مخدر و نمیم این چیزام خودشونو شارژ نمیکنن، یا دنبال مثلا رقص و آواز و موسیقی اصلا اهل این چیزام نیست، ولی این خیلی آدم شادابیه. چرا؟ یه بهره از اون یقین و از اون رضای نسبت به خدای متعال داره. و از اون طرف و جعل الهم و الحزن، قصه و محزون بودن رو خدا در شک و سخط نسبت به خودش قرار داره. امور دینی اون چی که گفتن با دیده شک و تردید که شخص نگاه میکنه نسبت به خدا هم حالت ناراضی داره، همش احساس نگرانی و ناراحتی داره. لذا باید سر چشمه رو درست کرد، اونجا باید بشه. خب عرض من برای امشب بس باشه. شب شب عاشوراست و یه قدری تذکر راجع به فردا عرض کنم، گرچه انشالله خود متذکر هستید، تذکار مجددش انشالله خالی از فایده نیست. در طول سال برای ایام خاص جهت بزرگ داشته معصومین علیهم السلام، ائمه اصرار بر روز خاصی و ایام ویژه‌ای نداشتن الا در دو جا که اصرار وجود داره. گاهی هست بعضی از توصیه ها که مثلا 17 ربیع شما به زیارت پیامبر خدا یا امیرالمؤمنین مشرف باشید، 27 رجب همینجور زیارت امیرالمؤمنین مورد توصیه است. اما اینکه ما خود اون روز رو بزرگ بداریم، نسبت به اون روز یه احترام ویژه‌ای داشته باشیم یا نیست، یا خیلی کم رنگه، اما نسبت به دو روز خیلی پر رنگ. یکی راجع به قدیره که خیلی پر و پیمون وایسادن پاش ائمه علیهم السلام که شیعه باید قدیری باشه، باید قدیری باشه، قدیر رو باید زنده نگه داره و تأکید کنن همه خودشون رو یه جوری در داستان قدیر نمایش بدن خودشون. به همدیگه که میرسن بیان الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. اون روز انفاق کنن، اون روز نمیدونم دیگران رو خوشحال کنن. صدقه‌ای که اون روز داده بشه چقدر ثواب داره، اطعامی که اون روز میشه چقدر اجر داره نزد خدا. اگر کسی اون روز روزداری رو افطار بده به اندازه 10 فعام از انبیا رو گویا طعام داده. پرسن فعام یعنی چی؟ فرمون 100,000 تا، 10 تا 100,000 تا میشه 1,000,000 پیغمبر. روز انگار 1,000,000 پیغمبر رو شما اون روز اطعام کردی، افطار دادی و و خیلی چیزها. 1 درهم اون روز شما در راه خدا بدی ثواب آزاد کردن بردگانی و بندگانی از نسل حضرت اسماعیل برای شما هست. معلومه که باید قدیر رو ما خیلی بهش توجه کنیم. این در مورد اعیاد، که البته عید فطر و قرآن رو چون کلن مسلمان ها بزرگ می داشتن و دارند، نسبت به اونها عنایتی به این حد هم نیست، دارن عنایت ولی به این حد نیست. اما در ایام مرتبط با شهادت ها نسبت به شهادت نه رسول خدا، نه امیر المؤمنین، نه حضرت زهرا، نه امام مجتبی، هیچ کدامشون اهتمام ویژه نورزیدن که شما این روزها باید مواظب باشید، مجلس داشته باشید، نمیدونم به یکدیگر تسلیت بگید، حالت حزن و اندوه داشته باشید. هرگز اینجور نیست. این کارهایی که ما میکنیم بدعت نیست، خلاف نیست، اینا درسته. چون این کارها اگه روزهای دیگه هم انجام بشه درست. شما مثلا فرض کنید که 20 تا فرض کنید 22 ماه رجب شما روزه بگیرید برای فرض کنید شهادت امام حسن عسکری، کار خوبیه. منتها مردم وقت انگیزه ای ندارن که جمع بشن. اگر شما بگید که 8 ربیع الاول شهادت حضرت عسکری علیه السلام انگیزه دارن که بیان. توجه کردی؟ اما برای 20 تا 22 ماه رجب شما نمیتونی مردم رو جمع کنی، خود اون یه انگیزه ایست. لذا میبینید که علما نسبت به این که تاریخ شهادت مثلا فلان معصوم کیه بحث علمی میکنه، اما در مقام عمل و رفتار مناسبت های مختلف رو حاضرند مجلس بگیرن، کما که در مورد شهادت از زهرا هم جماد الاولا 13 تا 15 مجلس میگیرن، هم اوائل ماه جماد الثانیه تو عراق که بیشتر هم هست، 6 ماه هم قول به 6 ماه هم باز میگیرن، قول 40 روز هم میگیرن، 45 روز، چون تمام اینا روایت داره. خب اونجا ظرفیتشون بیشتر، ما ظرفیتون کمتر، اونجا میگیرن. این روزها اگه خود جا به جا بشه، گاهی هم افراد فکر میکنن که حالا این روز چطور بشه، اون روز اگه بخوایم این کارو اون روز بکنیم نکنیم، این چیزا واسه روزهای دیگر خیلی چیز مهمی نیست. البته خوب آدم مراعات کنه، اما در مورد عاشورا نه، اینجوری نیست. عاشورا رو خواستن خیلی جدی بگیرند، چیه زنده بدارند عاشورا رو، بلکه دهه محرم رو، و خصوص روز عاشورا وضعیت زندگی باید عوض شه، نه وضعیت زندگی، وضعیت روحی هم باید عوض شه. برای بعضی ها به طور خود به خود عوض میشه، گویا این حالت گویا هست. مرحوم پدر من ایشون از کسی کم تعریف میکرد، البته مذمت هم معمولا از اشخاص نداشت، گاهی از اشخاص تعریف میکرد. یکی یادم یه وقتی که ایشون صحبت مرحوم علامه امینی بود، ایشون گفت که علامه امینی روزهای عاشورا قیافش عوض میشد. قیافه یک کسی قبلا نمیشناختشون رو، این چهره رو میدید فردا میدید یه روز یه آقای دیگه است. این مقدار حزن و اندوه در اون مرحوم تأثیر داشته. خب اونا توی افقی بودن که ما باید حسرت و قبطه اون افق و اون شرایط رو بخوریم، ولی رفتارهایی که ائمه علیهم السلام به ما گفتند خیلی مهمه تو این زمینه که ما داشته باشیم. این که اون روز واقعا همونطور که امام هشتم علیه السلام فرمود که پدرم از دمیده شدن هلال ماه محرم لا یرا ضاحکا ولا متبسما و کانت الکعبة تغلب علیه، از اول محرم دیگه نه تنها نمیخندید، تبسمم از زبان شریفش رخت بر بسته بود و حالت حزن بر او کاملا غلبه داشت تا روز عاشورا. فیضا کان عاشر، وقتی روزی دهم میرسید، کان یوم مصیبتهی و حزنهی و بکا، این روز اصلا کار حضرتیم، روز مصیبت، روز حزن، روز بکا. گاهی آدم میبینه بعد روزه ها آدم ها با هم دیگه چاق سلامتی های میکنن که مثلا 6 ماه قبلش هم همین کارو میکنن، 3 ماه بعدش هم همینجوری با هم رفتار میکنن. این رو اگر ما در واقع در دلمون اون رتبه از حزن نیست، دست کم قیافش رو در خودمون ماکتش رو درست کنیم. من نمیگم به دیگران بنمایانیم به این معنا که بخوایم ریا کنیم، اما خیلی وقتا اینجوریه که ما اگر خودمون رو تا اونجا که میتوانیم توی دسته آدم های خوب وارد بکنیم، همونی که پیغمبر خدا به ابوذر فرمود که کم پیش میاد که کسی شبیه قومی بشه و بعد از مدت نچندان زیادی واقعا جزء اونا نشده باشه، کمتر پیش میاد. توجه کردی؟ اگر آدم خودش رو شبیه کنه بعد یه مدتی کم کم منا میشه، جزء اون گروه به حساب میاد. روز مصیبت، بکا، حزن، فرمود اون روز چیزی نخور، گرچه روزه هم نگیر، نیت روزه نکن، اما هیچی نخور تا به عصر. عصرم که شد میخوای چیزی بخوری، یا یه چیز ساده‌ای بخور یا فقط آب بخور. غذای لذیذ نخور. انشالله خدا عزیزانتون رو واسه تون نگه داره. اگه عزیزی رو از دست بدید واقعا میل به لذیذترین غذا ها نمی کن. واقعا نمی کن. فرمود به سمت غذاهای لذیذ نرو. یه چیز ساده‌ای، ماستی، شیری، یا نه فقط یه خود آب بخور. خب اما از امشب باید هر روزه خونده میشه روزه زینب کبرا هم زمینه بشه. محور مصیبت از زینب کبرا، محور مسائل. در کتاب ریاحین الشریعه است که کتاب خوبیه، در احوال بانوان نیک در اسلام نوشته شده، 5 جلد. در این کتاب در احوالات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست که تازه به دنیا آمده بود. حضرت زینب یه روز امیرالمومنین وارد خانه شدن، حضرت زهرا علیها السلام عرضه داشتن که یا ابوالحسن، این دختری که خدا به ما داده یه وضع عجیبی داره، وقتی گریه میکنه هرچی بغلش میکنم آروم نمیشه، هرچی نوازشش میکنم آرام نمیشه. فقط در فرضی آرام میشه که برادرش حسین بیاد کنارش. سرش امیرالمومنین فرمود بریم از پیغمبر خدا بپرس. این بچه رو بغل کردم امیرالمومنین. خانم فاطمه زهرا عملی کرد، آمدن خدمت رسول خدا. یا رسول الله، بچه ما، دختر ما وقتی به گریه میفته تنها در این فرد ساکت میشه که برادرش حسین کنار گاهوارش حاضر میشه. عشق بود که از دیدگان پیغمبر خدا بود. فرمود بین این برادر و خواهر یه رابطه ناگسستنی محبته که تا پایان عمرشون ادامه داره. خب حالا امشب آخرین شبیست که این برادر و خواهر زین العابدین فرمود داشت از من پرستاری میکرد، اما ام زینب سر حواسش به من بود، برای پدرم اون طرف در داشت تو خیمه مجاور نشسته بود و کنارش جون غلام آزاد شده ابوذر که تخصصش تیز کردن و آماده کردن شمشیرها بود، داشت شمشیر پدرم رو تیز میکرد و آماده میکرد. پدرم شروع کرد این اشعار رو خوندن: یا دهر افتن لکم الخلیل، کم لکب الاشراق والاسیل، و کل حی سالکن سبیلی، و دهر لا یقنع بالبنین. این اشعار رو میخوند. من فهمیدم معنی این اشعار، یعنی که ایشون داره پایان عمر شریف خودش رو اعلام میکنه. ولی سر عمه من به کار پرستاری من مشغول بود، ابتدا نشنید. من بغض گلومو گرفته بودم، ولی خودم رو نگه داشتم که عمه متوجه نشه. یه بار دیگه که پدرم تکرار کرد، عمه هم شنید، تا شنید زد تو صورت خودش. فشقت جیبه ها، گریبان خودش رو درید، فریاد زد: لیت الموت اعدم من الحیات، ای کاش من زودتر مرده بودم. یه سیهی زد و از هوش رفت. پدرم آمد بالین او، او رو یه جوری به هوش آمد، شروع کرد تسلی دادنش. خواهرم، پدرم از دنیا رفت، مادرم، جدم، برادرم، نازمن بهتر بودن. شیطان حلم تو را از دست تو نگیره. توصیه هایی کرد، آرام کرد خواهر رو. من نمیدونم زینب وقتی که فقط شنید این اشعار رو چنین حالتی بهش دست داد، فردا وقتی روی بلندی ایستاده نگاه میکرد درون گمداد، دید یه مش رجاله دور برادرش رو گرفتن: فرقتون به سیوف، و فرقتون به رماح، و فرقتون به الاحجار و الخشب. شمشیردار با شمشیر، نیزدار با نیزه، یه دم دامنها رو پر از سنگ کردن، بعضیان با چوب و عصا بر بدن عزیز زهرا میزنن. اینجا بود که زینب کبری دستهای خودش رو سرش بگذاره، فریاد بزنه: وا محمدا، وا علیا. بعد رو کرد عمر سعد: یبن سعد یقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، دارن حسین رو میکشن، تو ایستادی نگاه میکنی. اونا نجیب روشو برگردون. اینجا بود که فریاد میزد: اما بیکم مسلم، آیا در میان شما یک